عزیز کردم و اما میرسیم به بخش یک صفحه یک شبهه. شبهات موجود در فضای مجازی توسط همکار عزیزم آقای آزما تهیه میشه. در هر برنامه پرسمان انقلابی که از این شبهات پخش میشه و کارشناس محترم به اون پاسخ میدن. یک صفحه یک شبهه رو با هم بشنویم.
یک صفحه یک شبهه.
شنونده های عزیز رادیو معارف، این صدا رو که میشنوید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی منتشر شده.
در مورد آمریکا، سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه.
موضع رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ادامه بیش از 4 دهه دشمنی میان تهران و واشنگتن، دشمنی که بنیانگذار جمهوری اسلامی پایه‌گذارش بود.
ای مردم بیدار باشید، نقشه دارن میکشن، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا بره. ما نخواهیم گذاشت.
امریکا شیطان بزرگ است.
او همچنین همواره با هر گونه مذاکره با آمریکا مخالفت کرد.
مذاکره سمیمه،
اما در نهایت این مذاکره انجام شد بر سر فعالیت‌های اتمی ایران. اما دونالد ترامپ مدتی پس از پیروزی در انتخابات 4 سال پیش آمریکا با اعلام خروج واشنگتن از این توافق، سیاست فشار حداکثری بر تهران را برای رسیدن به توافق جدید آغاز کرد. اکنون مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که نتیجه انتخابات آمریکا برایشان مهم نیست.
برای ما مهم نیست که در آمریکا چه می‌گذره و چه کسی انتخاب میشه.
بی توجه به اظهار نظرهای مقام‌های رسمی، اما طی ساعات گذشته اعلام نتیجه آرای هر ایالت مستقیماً بر بازار ارز طلا و حتی بازار سهام ایران تأثیر می‌گذاشته.
شنونده‌های عزیز رادیو معارف، نتیجه انتخابات آمریکا آیا مشکلات داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران رو برطرف می‌کنه؟ لطفاً با برنامه پرسمان انقلاب اسلامی برای پاسخ به این شبهه همراه ما باشید.
بله، خیلی متشکرم از همکار عزیزمون که این بخش از برنامه رو تهیه تولید و خدمت شما پخش کردن. تهیه کننده محترم جناب استاد لکسی ظاهرا می‌خواد این شبکه معاند مدام داره این رو میگه که جمهوری اسلامی با آمریکا دشمنی داره، دلیل دشمنی هم اصلا نمیگه و اینکه گویا این دشمنی از سوی ما بوده و شروع شده و اینکه همواره با هر گونه مذاکره ما مخالف بودیم و بازم دلیل اونم نمیگه. یک سری چیزا رو داره ظاهرا کنار میذاره که آخرش بخواد نتیجه خودشو بگیره.
بله، خب اینها دنبال این هستند که به نحوی صورت مسئله رو بیان بکنن که در افکار عمومی اینجور جلوه‌گر بشه که مقصر همه مشکلاتی که شما مردم دارید مسئولین کشور شما هستن و راه حلش همینه که اینها بیان به آمریکا مراجعه بکنن، چون مثلا انتخابات آمریکا و اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه روی ارز و دلار و چه و نمیدونم بورس و اینا تاثیر داره، پس باید سراغ آمریکا رفت مثلا. یعنی همچین چیزی رو اینا دنبال القاء اون هستن. که خب من چند تا چیز رو باید توضیح بدم اینجا. یکی این که یه جوری میگه که 4 دهه هست که این دشمنی ادامه داره، که انگار مثلا تعداد دهه در دشمنی یا عدم دشمنی اثر داره. خب ابلیس دشمن بنی آدمه دیگه. حالا بگی 4 دهه، بگی 40 دهه، بگی 4000، هرچه آمار چیزی رو عوض نمیکنه. وقتی آمریکا شیطان بزرگ هست، وقتی آمریکا علیه ما داره اقدام میکنه، وقتی آمریکا به چیزی کمتر از سلطه بر ما راضی نیست، خب داره دشمنی میکنه دیگه. الان ما مانع ارسال دارو به آمریکا هستیم یا اونها مانع ارسال دارو به ایران هستن؟ و آیا با تحریم هایی که نسبت به مبادلات ارزی قائل شدن و دارن زور میگن بر کشورهای دیگه که ما هیچ مثلا دارو هم نمیتونیم بخریم، این چیه؟ اسم این چیه؟ آیا دارن به مردم ایران ظلم میکنن و فشار میارن یا دارن به مسئولین ایران ظلم میکنن و فشار میارن؟ یه نکته. نکته دوم، میگه رهبر ایران هیچگاه با مذاکره موافق نبوده. چرا؟ مقام معظم رهبری فرمودن که در برابر اصرار برخی از مسئولین، من مذاکره در مورد مسائل هسته‌ای رو اجازه دادم، هر چند خوشبین نبودم به مذاکره، به آقایونم گفتم.
بله.
فرمودن که من میدونستم اینا زیر میز مذاکره میزنن، که همینجورم شد دیگه، یعنی برجام امضا شد. این روش امریکایی ها بوده از قدیم الایام، یه دولت یه کاری رو میکرده، دولت بعدی میامده زیرش میزده، میگفته ما که نبودیم. یه حزب میامده یه کاری میکرده، حزب بعدی میامده زیرش میزده. نمونه تاریخی خیلی مشهورش بحث مصدقه. مصدق رفت به سمت امریکایی ها علی‌رغم مخالفت آیت الله کاشانی، با دموکرات هایی که در اون دوره بودن داشت مذاکره میکرد، بعد دولت بعدی که جمهوری خواه بود روی کار آمد، زدن زیر همه قول و قرارهای خودشون، گفتن نه اون بی خود کرده. مثلا همین چیزی که در دوره اوباما اتفاق افتاد، بعد ترامپ آمد زد زیرش.
بله
اینا بوده، یعنی در تاریخ امریکا بوده. پس یک مورد رو مقام معظم رهبری فرمودن، من این رو موافقت کردم، هرچند به آقایونم گفتم که من خوشبین نیستم، اما برای اینکه بعدن نگن که اگه مذاکره کرده بودیم چنین و چنان بود، گفتم برید باشال مذاکره کنید. رفتن مذاکره، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که امریکایی ها به این سندی که امضا شد پایبند نبودن. که خب حالا دوباره آقا مذاکره سر چی باید مذاکره کنه؟ یعنی مذاکره معناش چیه؟ مذاکره معناش اینه که یه بدبستونی اتفاق بیفته دیگه. خب وقتی ما یه تجربه ای داشتیم، معنا نداره شما هر روز بیای دوباره، نه باز اون رو نمیشه، یه بار دیگه. خب مذاکره ای که اینها میگن اینجوری نیست، مذاکره نیست. مذاکره ای که اینها در واقع دنبالش هستن اینه که ما میگیم شما میگی چشم. خب ما میگیم شما میگی چشم. نکته آخرم من بگم، چون این طولانی شد، یک پیشفرضی این گوینده این شبهه میخواد درست کنه و خودش داره و برای مردم میخواد درست کنه که آقا رابطه با آمریکا کلید حل همه مشکلاته. دوربرمون رو نگاه کنیم، الان عراق دیگه از رابطه هم گذر کرده، عراق اصلا به اشغال امریکایی ها در آمد.
بله.
تا الان هم که متاسفانه با این کشور اسلامی تعاملاتشون تعاملات اشغالگرانه در واقع هست، یعنی پایگاه‌هایی که امریکا اونجا داره که یک دونش مثلا عین الاسده، فرودگاه هم برای خودش داره، هر موقع دلشون میخواد میان، هر موقع دلشون میخواد میرن. فضای هوایی عراق، اصلا فضای عراق دست امریکایی هاست، هیچ پروازی صورت نمیگیره مگر با اجازه امریکایی ها. خب مردم ما در ایام اربعین رفتن عراق، الان عراق و احوالش چطوریه؟ آیا برق داره 24 ساعته؟ آیا آب برای نوشیدن، آب تصفیه شده 24 ساعته دارن؟ آیا راه دارن؟ بزرگ راه دارن؟ آیا کوچکترین مسائلشون حل شده؟ این برای کشورمون بریم، افغانستانه. خب افغانستان زودتر از عراق اصلا به اشغال امریکایی ها در آمده. خب چی الان اونجا این مردم چی دارن؟ آب دارن، برق دارن، بهداشت دارن، گاز دارن، این چی دارن؟ این
امنیت
دارن. خب ما که دوربر خودمون رو داریم میبینیم دیگه، اینها هر جا که رفتن با خودشون ناامنی بردن. چرا؟ برای که میخوان باشن اونجا.
بله
میخوان اونجا باشن. مصری ها تسلیم آمریکا هستن. حالا مصری ها چی دارن؟ خب خود اینها میگن که توی این سالها جمهوری اسلامی از ما جلوتر رفته. جمهوری اسلامی الان در زیر ساختاش مشکل نداره، ما تو امنیتمون الان مشکل نداریم، به حدی از ماشاءالله خدا رو شکر به حدی از توانمندی رسیدیم که روپای خودمون وایستادیم. اینا همش دارن مراقبت میکنن آقا ایران به سمت بمب اتم نره، اونم جمهوری اسلامی خب خودش نمیخواد بره طبق فتوای مقام معظم رهبری. بارها هم آقا فرمودن که ما خودمون نمیخواهیم برویم، نه چون شما میگید نروید ما نمیرویم، نه ما خودمون نمیخواهیم اونم به سمتش بریم. ما در آب، در برق، در گاز، در آموزش، در بهداشت، توی این زیر ساختامون مشکل نداریم. الان در بسیاری از ساحتهای علمی تو دنیا مقام چهارم، پنجم، ششم رو داریم. بنابراین مسیر رشد ملت‌ها از وابستگی به آمریکا نمیگذره. اگر از این مسیر میگذشت، این کشورهای وابسته منطقه باید رشد میکردن، در حالی که ما میبینیم اینجوری نیست، اینا تماماً به یک تلنگری وصلن. یه لحظه از آمریکا اینها جدا بشن، مردم خود این کشورها اینها رو، حاکمان رو ساقط میکنن.
بله
این ملت ایران هست که هم به استقلال، هم به رشد، پیشرفت با استقلال از امریکا رسیده. و البته همیشه هم بحثی نبوده که ما، یعنی دشمنی با امریکا برای ملت ما حتما یه مزنه، امریکا رفتار خودشو درست کنه، سیاستهای خودش رو درست بکنه، از خصومت با ملت ایران دست برداره. این هم باید در رفتار صورت بگیره. اگر این اتفاقات بیفته خب قصه فرق میکنه. منتها خب هرگاه ملت ایران رفتن آمریکا رو آزمودن رفوزه شده، دیدن که نه، این حرفایی که میزدن همه حرفای نادرستی بوده.
بله خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. آنچه که میشنوید برنامه پرسمان انقلاب است از رادیو معارف و ما در این برنامه گفتگو میکنیم با آقای لکسایی، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان با ما همراه باشید.
در مصاف صحناک طوفان ها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرصلابتی ماری، ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب مثل برف آب خواهیم شد که مذاکرات شورای فرماندهان ارتش مربوط به دی و بهمن 1357 هست رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این کتاب در واقع حاوی متن مذاکرات 3 جلسه از جلسات شورای فرماندهان ارتش شاهنشاهی در ماه‌های دی و بهمن 1357 هست. همزمان با سقوط دولت نظامی ارتش بود، غلامرضا اصفهانی که دی 1357 بود و اوجگیری تظاهرات مردم در سراسر کشور، مطرح شدن مسئله خروج شاه از کشور و روی کار آمدن دولت شاپور بختیار به عنوان آخرین راه حل برای حفظ رژیم سلطنتی، مسئله نقش ارتش در تحولات سیاسی کشور در محافل سیاسی، مطبوعاتی و نظامی داخل و خارج از ایران به عنوان یک نیروی نظامی بزرگ به سرعت مطرح شد. فرماندهان نظامی که تا آن روز صرفاً مجری فرامین شاه بودند، احساس می‌کردند که در شرایط خروج شاه از کشور و قطع رابطه نزدیک وی با آنها، برای جلوگیری از فروپاشی کل نظام فرماندهی و حفظ یک پاشگی ارتش در بحران سیاسی عمیق کشور، باید با همدیگر به تبادل نظر بپردازند. در مورد تاریخچه این جلسات، اصولا گرد همایی فرماندهان ارتش شاهنشاهی در دوره قبل از پیروزی انقلاب، منابع بسیار اندکی وجود دارد و با بررسی منابع موجود نیست نمیتوان تاریخچه دقیقی را ترسیم به قطعا درباره آن نظر داد. اما آنطور که مدارک منتشر شده موجود نشان میدهد، جلسات شورای فرماندهان ارتش از تاریخ 25 دی 1357 تا روز 22 بهمن همان سال به دفعات برگزار شده است. به هر حال کتابی که عرض کردیم سندی است تاریخی که از گفتگوهای آشفته به پنهانی ژنرال‌های بی‌سپاه و لشکر شاه در جلسات محرمانه شورای فرماندهان فراهم شده و در واقع صدای مهیب فروپاشی رژیم شاهنشاهی و تصویر زلزله بزرگ سال 57 را میتوان از لابلای مطالب این کتاب و از درون جلسه شورای فرماندهان به خوبی شنید و دید. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب مثل برف آب خواهیم شد، مذاکرات شورای فرماندهان ارتش دی بهمن 1357 از انتشارات نشر نی همراه ما بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله خیلی ممنونیم از جناب دکتر سجاد میرخلیلی، مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که شانه کتاب مورد استفاده شما قرار بگیره. و اما شنونده محترم جناب استاد لکسایی به شماره 0902 4 شماره آخرشون 4970 این سوال رو برای ما فرستادن. سلام، لطفا سوال منو جواب بدید. مسئولین محترم بارها مردم رو به سرمایه‌گذاری در بورس فرا خواندند و حالا که میلیون ها ایرانی با هزاران امید و آرزو وارد بورس شدند، بورس به صورت غیرعادی ریزش کرد، حالا بیشتر مردم سود نکردند، هیچ سرمایه‌شون رو هم از دست دادن. آیا اینکه گفته میشه این کار عمدی و به خاطر عصبی کردن مردم درسته؟ تحلیل جناب استاد از این قضیه چیه؟
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این پرسش کننده محترم. من البته تخصصم اقتصاد و بورس نیست، این پاسخی که به سوال ایشون میدم از منظر بیشتر اقتصاد سیاسی خواهد بود و با یک رویکرد علوم سیاسی به پرسش ایشون پاسخ خواهم داد. اما این قسمت آخر که آیا این ریزشی که در بورس اتفاق افتاده عمدیه، میخوان مثلا رو اعصاب مردم حرکت بکنند، خب این پاسخش خیلی سخته، یعنی دلیلی نداره که یه همچین کاری تعمدی باشه. خب چرا باید تعمد باشه؟ یعنی این مثل اینه که ما بگیم کسی رو شاخه نشسته بعد داره شاخه رو از بن میبره، خب خودش سقوط خواهد کرد. یعنی این احتیاج به اطلاعات داره که لااقل من این اطلاعات رو ندارم و خیلی 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 بعید میدانم که یک، البته تو مطبوعات، توی شبکه های مجازی، توی رسانه های مخصوصا معاند، خب گاهی از این تحلیل ها صورت میگیره. اما راجع به بورس، نکته ای که مهمه اینه که ما با انقلاب اسلامی سیاستمون جمهوری شد، یعنی مردم سالاری در عرصه سیاست حاکم شد، مردم هستن که مسئولین رو انتخاب میکنن، ولی در عرصه اقتصاد ما جمهوریت رو شاید بگیم تجربه نکردیم. این تحولاتی که در دو سال اخیر در بورس اتفاق افتاد، شاید بگیم که یک مسیر تقریبا منحصر به فردی هم هست که اگر ما بخواهیم اقتصادمون جمهوری بشه، جمهوری بشه به چه معنا؟ یعنی مردمی بشه، یعنی مردم در تولید واقعا بیان مشارکت بکنن، این یه مسیر بیشتر نداره، اونم بورسه. یعنی ما هیچ راه دیگری جز این نداریم. اتفاق مبارکی هست، حتی اگر خیلی از این کارخانجات دولتی رو من معتقدم که مثل سهام عدالت مجانی هم به مردم بدن، باز به صرفه هست.
بله.
برای اینکه وقتی مردم جنس ایرانی میخرند، به نظر من که خودشون در این یه سهمی داشته باشن، یعنی که سهم داشته باشن براشون ملموستر میشه. شما وقتی در یک کارخانه مواد غذایی سهام دارید، دلتون میخواد که تولیدات این کارخانه به فروش بره و در واقع رشد بکنه. حالا چون وقت ما ظاهرا خیلی کم هست، من ناگزیر هستم پاسخ رو جمع بکنم. بنابراین اصل سرمایه گذاری در بورس، همون شبیه اتفاقی که در مورد سهام عدالت افتاد، چیز پسندیده ای هست. و اما نکته پایانی رو در این قسمت من بگم. ببینید چه کسی باید در بورس سرمایه گذاری بکنه. این جزء الفبای بورس هست که میگن با قرض وارد بورس نشید، با پول مورد احتیاجتون وارد بورس نشید. بورس یعنی جایی که اگر کسی پول اضافه ای داره، پسندازی داره که در کوتاه مدت بهش احتیاج نداره، اینو میبره وارد بورس میکنه. به عبارت دیگه میخوام بگم بورس در صورتی برای افراد مفیده که نگاه بلند مدت داشته باشن. بله، پولی رو که اونجا گذاشته احتیاج نداشته باشه بهش بذاره باشه، حالا 2 سال، 3 سال، 4 سال، مثل سهام عدالت. الان کسی میگه که من در سهام عدالت ضرر کردم؟ نه، چون که سهام عدالت مثلا اگر بوده فرض کن 500 هزار تومان، 1 میلیون تومان، حالا هر مبلغی، کمتر بیشتر، این کی دولت برای افراد این رو حساب کرده؟ مثلا نمیم 10 سال پیش بوده، کی بوده؟ خب در بلند مدت امروز ما میبینیم که با اینکه بورس هم سقوط میکنه، ولی سهام عدالت نمیرسه به 500 هزار تومان. میگن حالا الان که سقوط کرد، مثلا نمیدونم از 20 میلیون 18 میلیون نمیدونم شد مثلا 10 میلیون 12 میلیون نمیدونم چقدر، هر چقدر که حالا مثلا شده. بنابراین اگر کسی نگاه بلند مدت، اینایی که خیلی به تب و تاب میفتن مواردیه که افراد میخوان در یک مدت کم به یک سودهای کلانی برسن. ببینید این از نظر منطق اقتصادی هم آقای مؤمنی درست نیست. یعنی اگر ما یک بورسی داشته باشیم که در این بورس کسی بتونه با یک حضور کوتاه مدت سود زیادی گیرش بیاد، خب افراد دیگه کار برای چی بکنن؟ توی همین مدت کمی که بورس ایران داشت یک رشد عجیب غریبی میکرد، یعنی در آغاز امسال شاخص بورس از 1 میلیون عبور کرد، به یک فاصله خیلی کمی مثلا تا هولوش مثلا مرداد ماه رسید به نزدیک مثلا 2 میلیون. خب این اصلا معنا نداره، یعنی شما چندین سال این بورس رسیده تا مثلا 500 هزار 600 هزار، بعد یه دفعه برسه آغاز سال 99 به 1 میلیون، هنوز اواسط سال 99 نشده برسه به 2 میلیون شاخص، یعنی یک رشد خیلی عجیب غریب. خب معلوم بود که این رشد مناسبی نیست. خیلی ها به فکر افتاده بودن، شاید هم انجام دادن مثلا، که از کار کارمندی و نمیدونم اینجور چیزا بیان بیرون دیگه، فقط بشن مقیم بورس، چون فکر میکردن که این لابد همیشه همینطوری هست. بورس در کوتاه مدت نباید این گونه سود بده، چون باعث میشه که تولید از بین بره، باعث گرونی هم تو جامعه میشه، این خیلی طبیعیه. بنابراین بورس ماهیتش همینه، بورس سقوط میکنه، رشد میکنه، افول میکنه، اما در یک زمان طولانی مدت بورس همیشه رو به جلو خواهد بود، برای کسانی که دنبال یه آورده معقولی باشن و نه کسانی که بخوان کار و زندگی رو تعطیل بکنن و فقط بشینن. که البته من همه ی حرفایی که زدم نمیخوام بگم بی تدبیری در بورس ایران اتفاق نیفتاده،
بله.
نمیخوام بگم که مشکلات مدیریتی نبوده، نمیخوام بگم اشکالات زیر ساختی بورس هم مثلا قابل دفاعه، نه. منتها حالا اونا تخصص من نیست، اونو انشالله دوستان بعد نظرات صاحب نظران اقتصادی و بورس رو بخونن. من هم مثل این شنونده عزیزمون خب گاهی اینا رو مطالعه میکنم، ایرادات مختلفی متخصصان میگیرن، مخصوصا در بخش زیرساخت ها که میگن حالا اخیرا مثلا بهتر شده، و یا در عرصه های مدیریتی، حتی در عرصه قانون گذاری که حالا مجلس ورود کرده و امیدواریم انشالله اگر اونجا ایرادات قانونی وجود داره این ایرادات برطرف بشه با همت نمایندگان محترم و از سرمایه های مردم انشالله حفاظت بشه. ولی به هر حال بورس با ریسک ملازمه و توامه. اگه کسی کم حوصله هست، پول قرض کرده، نمیدونم پول زندگیشه، بخواد خونش، اینا چیزهای درستی نیست. و این رو میگم همه اقتصاددانان میگن، نه اینکه، یعنی جزء موارد اجماعیه که نباید با فروش خانه وارد بورس شد، نباید با فروش لوازم زندگی وارد بورس شد، چون در کوتاه مدت ممکنه همین اتفاقی که الان افتاد بیفته و فرد ببینه که متضرر شده. ولی تنها راهیه که اقتصاد رو میتونه مردم سالار بکنه، و ما حتما اگه میخواییم اقتصادمون قوی بشه باید اقتصادمون رو متکی بکنیم به آحاد مردم ایران. کسی کوچکترین مبلغی هم که داره این رو بیاره در اختیار بورس قرار بده، سهام بخره، تا چرخ اقتصاد مملکت بگرده و فعال باشه.
بله خیلی متشکرم جناب استاد لکسی از توضیحات حضرت عالی و همچنین از حضور شما در برنامه پرسامان انقلاب. این نکته پایانی داری در خدمت شما هست.
برای همه آرزوی توفیق و سربلندی دارم.
خیلی متشکرم از شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که در این برنامه مانند برنامه گذشته با ما همراه بودید. باز هم راه ارتباطی برنامه را اعلام میکنم که هر گونه سوالی دارید میتونید برام ارسال کنید، 329-10-551-552 با پیشماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. برنامه پرسامان انقلاب کاری از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و صدای محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا و صدا بردار برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم.
بله برنامه پرسمان بود که به اتفاق شنیدیم، پاسخهای حجت الاسلام لکزایی به پرسشهای حوزه انقلاب اسلامی، که این برنامه رو 2:10 بامداد پیش رو یک بار دیگه براتون پخش خواهیم کرد انشالله. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. 025-329-10-551-552 و سامانی پیام کوتاه 30553. حتما نظرهای شما ارزشمند هست و مفید در بهبود کمی و کیفی برنامه‌هایی که در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز تهیه و تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده میشه. در این لحظه برنامه کلام امام رو تقدیمتون میکنیم، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 24 از استدیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنویم و بعد از اون برمیگردیم انشاءالله با ادامه مجموع برنامه های بخش سوم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. ساعت 23:55 رادیو معارف و تقدیم برنامه کلام امام.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
قرآن غنی ترین کتاب های عالم است در تربیت، در تعلیم و تربیت، منتها متخصص لازم دارد. اینطور نیست که بعضی گمان کردن که ما دو تا آیه را بلدیم پس ما قرآن شناسیم، اسلام شناسیم. کسانی که قرآن را از رو نمیتونن درست بخوانن خودشون را اسلام شناس حساب میکنن. کسانی که اطلاع از احکام اسلام ندارن، از اقتصاد اسلام ندارن، از فرهنگ اسلام ندارن، از علوم عقلی اسلام اطلاع ندارن، اینها میگن که در اسلام نیست. تو که اطلاع نداری به شما ناسبت یه همچه حرفی میزنی؟ متخصص لازم است و در این امر باید از حوزه های علمیه متخصص بیارند، دستشون رو دراز کنند پیش حوزه های علمیه که در اونجا این نه متخصصین هست و دانشگاه را باز کنند، لکن علوم انسانیش را به تدریج از دانشمندانی که در حوزه های ایران هست و خصوصا در حوزه علمیه قوم استمداد کنند. و همینطور ما در سابق جماعت و جمعه، جماعت داشتیم، جمعه هم کمی داشتیم، بین برادرهای اهل سنت ما رایج‌تر بود، لکن نه اونها و نه ما نمی توانستیم مسائل روز را در خطبه های جمعه بیان کنیم، مسائل سیاسی را بیان کنیم، از باب اینکه اختناق بود. امروز که این اختناق برداشته شده است، باید ائمه جماعات و ائمه جمعات همشون توجه کنند به اینکه تکلیفشون این است که مسائل را به ملت بگن، توجه بدن مردم را به مسائل سیاسی، به مسائل اجتماعی، خصوصا ائمه جمعه که به حمد الله امروز در سرتاسر کشور جمعه ها بسیار خوب است و مردم هم باید بیشتر باز توجه کنند. مردم خودشون را غنی ندانند راجع به مسائل. این مسائل مسائلی است که باید برند و گوش کنند و عمل کنند.
صبح خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سر زده از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی، نقش جان ماست، شهیدان بی
پیچیده در گوش زمان فریادتان، آینده مانی و جادان جمهوری اسلام.